سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 34 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 34 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع قانون عفو عمومی، بحران در عراق و تهدید امنیت ملی علیه ایران خواهیم پرداخت. برای این منظور از خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. خانم رضایی سلام، لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. اساساً قانون عفو عمومی عراق چیه؟ 2. این قانون چگونه و در چه شرایطی در پارلمان عراق تصویب شد؟ 3. بازتاب این قانون در فضای داخلی عراق چگونه بوده؟ و 4. بحران سیاسی پس از تصویب این قانون در عراق چی بوده؟
پرسش اول، قانون عفو عمومی چیست؟ اهمیت این پرسش اینه که اول از همه بدونیم مسئله چیه و در مورد چی داریم صحبت میکنیم. در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه برابر با 21 ژانویه، اصلاحیه قانون عفو عام به تصویب صحن پارلمانی عراق رسید. خب این قانون عفو عام چه ویژگی هایی داره؟ در قانون عفو عام بیش از 70 گروه مشمول بخشش و عفو میشن که در بین اونا 3 گروه از حساسیت به مراتب بیشتری برخوردارن. به عنوان نمونه، افراد عضو در گروه های تروریستی در صورتی که نقش مستقیم در ریختن خون نداشته باشن آزاد میشن. این یعنی چی؟ یعنی خب یک عملیات تروریستی که یک زنجیره‌ای داره، کسی که عملیات رو طراحی میکنه، سلاح رو میرسونه ولی در تیم اجرایی عملیات نیست، حداقل بر پایه تفسیر قانون مشمول عفو میشه و قانون در این مورد تعبیرش فقط اینه: کسانی که فقط نقش مستقیم داشتن طبق برداشت حقوقی رایج، نقش مستقیم یعنی اونی که مجری بوده یا عملیات تروریستی که قبل از اجرا کشف و خونسا میشه یا ناموفق بوده که باعث خونریزی نشده، این موارد مشمول عفو عام میشه. این که دیگه نیاز به تفسیر ویژه‌ای هم نداره چون مسئله خیلی روشنه. بند دیگه ای از این قانون میگه کلیه کسانی که صرفاً با شاکی مدعی العموم در زندانن و شاکی خصوصی ندارن، اینها هم آزاد میشن. واقعیت اینه که حجم زیادی از بسیها بعد از سقوط صدام افتادن زندان با شکایت مدعی العموم. اصلا بدن مردمی جرأت نمی کرد علیه اینا شکایت کنه چون از انتقام گیری عشیره و طایفه‌شون می ترسیدن. ما با توجه به بافت اجتماعی عراق و فضای قبیله‌ای، قبایلی و عشیره‌ای اون از یک طرف و با توجه به اینکه بالاخره حزب بعث در بخشی از جامعه اهل سنت عراق هوادار داشت و هوادارش هم بسیار خشن هستن و از طرف دیگه، یعنی به این دو جهت، شکایت از بعثی ها عموماً توسط مدعی العموم انجام میشه نه شاکی خصوصی. حتی در مورد خیلی از عناصر تروریستی قبل از اعلام خلافت بغدادی در مورد تروریست ها این وضعیت برقرار. حالا این قانون داره میگه تمام کسانی که شاکی خصوصی ندارن و صرفاً با شکایت مدعی العموم در زندانن همشون آزاد میشن.
فاکتور سوم، یه بند قانون تصریح کرده که حمایت مالی باید تبدیل بشه. محکومیت فعلیشون به جریمه نقدی، یعنی حمایت مالی از تروریسم دیگه تصریح شده. حمایت مالی تروریسم، طرف اگه مثلا بر پایه حمایت مالی از تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده، الان باید هر چقدرش مونده اونو جریمه بده و از این به بعدش بدتره. از این به بعد حمایت مالی از تروریسم فقط جریمه است و زندان نداره. این قانون فقط ناظر به مجرمین امنیتی نیست، مثلا راجع به مجرمین اقتصادی اختلاسگرا. میگه در صورتی که تمام مبلغ رو یک جا و نه قسطی پس بدن، تبرئه میشن. و اینو گفتن استدلالی برای اینکه پولهای دزدیده شده برگرده. اما خب راه رو باز میکنه، مثلا در قضیه سرقت قرن صحبت از 2 میلیارد دلاره. 2 میلیارد دلار اینا میان به صورتی طرف تو این فاصله سرمایه گذاریاشو میکنه، جای دیگه سودشو میگیره، بعد 2 میلیارد رو یک جا پس بده. هرچند این 2 میلیارد بیش از یک نفر نیستا. من مثال میزنم، یعنی اون کسی که 100 میلیون دلار این وسط صاحب شده همونو میگم. اصطلاحا نوسان گیریش هم میکنه، بعد میاد کل پولو پس میده، تبرئه هم میشه. این صورت قانون اصلاحی عفو عمومی که بیش از 70 گروهی که الان تو زندانن رو مشمول عفو قرار میده، برآوردها نشون میده بیش از 20 هزار نفر بر پایه این قانون از زندان آزاد خواهند شد.
پرسش دوم اینه که این قانون در چه شرایطی تصویب شد؟ برای پاسخ باید بگیم یک بحث شکلی و حقوقی کاره و یک بحث پشت صحنه سیاسی کاره. در مورد شکل حقوقی 3 تا قانون همزمان مطرح بود. 1. قانون عفو عمومی، 2. قانون احوالات شخصی و 3. قانون بازگرداندن املاک مصادره‌ای. هر 3 قانون یک جا تصویب شد. قانون عفو عمومی مطالبه بیت سنی بود. قانون اصلاحیه احوال شخصی مطالبه بخش زیادی از جریانات شیعی بود و قانون بازگرداندن املاک مصادره‌ای مطالبه بیت کردی بود. آقای مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، در زمان تصویب قانون عفو عمومی برای اینکه حمایت بیت شیعی و بیت کردی رو هم جلب کنه، همونجا اعلام کرد که تمامی این 3 قانون یک جا به رأی گیری گذاشته میشه و اعلام کرد که موافقین قیام کنن. اولا این قانون ها رو به صورت تک به تک بررسی نکرد. نماینده موافق و مخالف در موردشون توی صحن نطق نکردن. ثانیاً رأی ها هم شمرده نشد. با اینکه مشخص بود اکثریت پارلمان رأی میدن، اما به جهت ملاحظات سیاسی فراکسیونی که وجود داشت، خصوصاً در داخل بیت شیعی، رئیس پارلمان نیومد آرا رو بشماره. بگه مثلا 180 نفر رأی موافق دادن، مثلا میگم 85 نفر رأی مخالف دادن، 80 نفر رأی مخالف دادن، بلکه یک جا میگه این قانون تصویب شد. این دوتا اتفاق، یعنی عدم بررسی تک تک این قوانین و عدم شمارش دقیق آرا، دوتا اتفاقیه که باعث میشه از لحاظ حقوقی تصویب این قانون با چالش اساسی مواجه باشه. اما از لحاظ سیاسی در چه بستری تصویب شد؟ خب از لحاظ سیاسی گفته میشه 51 نماینده سنی تهدید کرده بودند که اگه این قانون تصویب نشه ما از پارلمان استعفا میدیم و به نوعی نظام سیاسی عراق رو به یک بحران تهدید کرده بودند. اونم در فضای پس از سقوط بشار اسد، در شرایطی که اون موقع تقریبا 1.5 ماه هم بیشتر نمیگذشت و در عراق این نگرانی وجود داشت که پیامدش برای فضای سیاسی داخلی عراق چه خواهد بود. و در چنین فضایی این اتفاقات افتاده و طبیعیه که این موضوع منشأ نگرانی جامعه شیعه عراق بشه. اما در اون مقطع احزاب سیاسی اینجوری رفتار کردن. پس از سقوط بشار گفتن سنی ها رو راضی و همراه کنیم و به این جهت قانون عفو عمومی رأی آورد. پرسش سوم، بازتاب این قانون در فضای داخلی عراق چگونه است؟ جامعه شیعی از اجرای این قانون واقعا نگرانند. جامعه شیعی و نه احزاب شیعی. علتش هم اینه که مشابه این قانون در گذشته تجربه شده. در نوامبر سال 2008 زمانی که ایالات متحده قرارداد خروج نظامی از عراق رو امضا کرد، باید به فاصله 3 سال خاک عراق رو ترک می‌کرد. در همون راستا شروع کرد زندانیانی که داشت به نوبت آزاد می‌کرد. بعد حالا اون سالها از لحاظ میدانی وضعیت تروریسم چجوری بود؟ خب تروریسم در عراق به حدی تضعیف شد که در پایان سال 2009 وقتی ابو عمر بغدادی کشته شد و ابو بکر بغدادی قرار شد انتخاب بشه، یکی از قوی ترین کارشناسان حوزه تروریسم در کل جهان آقای حسن ابو حنیه در مقاله‌ای نوشته بود دولت اسلامی عراق دیگه تموم شده و یک جسد در حال اعتزال. این وضعیت رو داشت. اما آزاد کردن زندانیان که عمدتاً هم همین اتهام ارتباط با القاعده و تروریسم رو داشتن در اون زمان آزاد کردن و آزاد کردن این زندانی ها ورق رو برگردوند. اون زندانی ها طبق تجربه 2009 به بعد آزاد کردنشون باعث شد از میانه سال 2010 دولت اسلامی عراق دوباره یک جونی بگیره و انگار خون جدیدی به جسدش تزریق شد یا یک بنزین سبزی، یک بنزین جدیدی به ماشینشون وارد شد و به شدت راه افتاد. یعنی شما ببینین تعداد عملیات‌های تروریستی در عراق از اوایل 2008 تا میانه 2010 نسبت به نیمه دوم 2010 تعدادش کمتر میشه. مجموع اون تقریبا 2.5 سال، حالا 2.3 ماه تعداد عملیات تروریستی کمتر از 6 ماه پایانی سال 2010 است. که همون بازه 2.3 ماه که میگیم عمدتاً مال همین اواخرشه. یعنی نیمه اول سال 2010 از جمله کسانی که در این بازه زمانی آزاد شدن همین ابوبکر بغدادیه، از جمله کسانی که در این بازه زمانی آزاد شدن همین ابو محمد جولانیه که حاکم سوریه شد و اینها در سال 2011 به توانی دست یافتن که خودشون حمله می کردن به زندانها و زندانیان رو آزاد می کردن و این اتفاق در سال 2011 شروع شد به افتادن. از جمله کسانی که به این ترتیب آزاد شدن ابو علی الانباری که به نوعی پدر ساختار ارتش داعش بود. این مشمول عف هم نبود و این آدم رو آزاد کردن. به صورت خلاصه تجربه قبلی عف عمومی تازه اون موقع شعاع آزادی شکل دیگه ای تعریف می شد، اما تجربه قبلی عفهومی باعث ظهور هیولایی به اسم داعش شد و تقریبا هر کسی در این حوزه کار جدی انجام داده باشه، آمریکایی، اروپایی، عربی، ایرانی، همه تصدیق میکنن آزاد کردن زندانیانی که از سال 2009 شروع شد نقش پررنگی داشت در آنچه به اسم داعش میشناسیم. این رو همه قبول دارن و حالا آزموده را آزمودن خطاست. این سری تحت عنوان عفو عمومی آزاد کردن اینا رو و میتونه این بازی با امنیت ملی عراق و صد البته امنیت ملی ایران باشه، چون کسانی که آزاد میشن انگیزه زیادی برای انتقام گیری از ایران هم دارن. این مسئله حساسیت ما رو نسبت به موضوع اجرای قانون عفو عام زیاد کرده و باعث حساسیت شده و حساسیت ما یعنی هم حساسیت طرف عراقی، هم حساسیت طرف ایرانی، طرف عراقی شیعه. اما این مسئله در بیت سنی بازتاب متفاوتی داره. اهل سنت نه تنها نگرانی شیعه را ندارن، بلکه مطالبه شون اجرای این قانون هست. به چه جهت؟ به جهت اینکه بخش عمده ای از این 20,000 نفر سنی هستند، سنی هایی که همشون داعشی نبودن، مال دوران دهه اول بودن که زندانی شدن، بسی بودن. بعدش خب ما میدونیم در سالهای اول خصوصا در حد فاصل 2005 تا 2008 گروه های مختلف سنی علیه نظام وقت می جنگیدن و بعضیشون رقیب ابو مصعب زرقاوی هم بودن. یعنی ابو مصعب وقتی بحث حلعتهای حدیث و روافض رو داشت اساساً وجه تمایز خودش رو با بقیه گروه های سنی رو اینجا مشخص کرد. گروه های سنی مختلفی علیه نظام جدید چون قدرت به شیعه ها منتقل شده بود وارد جنگ شدن و نیروهاشون به زندان افتادن، به علاوه بعضی هایی که به زندان افتادن بابت عمل کردی که در دوره حکومت صدام داشتن. اینها خب عشیره و خانواده و قبیله هم دارن و این مطالبه در جامعه اهل سنت عراق وجود داره که میگن اگر واقعا میخواییم مثل یک برادر همه با هم زندگی کنیم، گذشته هر چه بود ازش بگذریم و نادیده بگیریم و از امروز فصل نوین برادری رو شروع کنیم. لذا همه اینها رو مطالبه شون آزاد کن. به صورت خاص‌تر یک جریان سیاسی که الان ما تحت عنوان ائتلاف پنج ضلعی میشناسیم یا ائتلاف قیادت الموحده، این جریان سیاسی این شعار سرلوحش بود و اساساً تصویب این قانون رو اولین میوه تشکیل این ائتلاف میدونه. اونا محدود به عفو عام نمیشن و سه تا مطالبه بعدی هم دارن که در جای خودش میشه در مورد اون رو هم صحبت کرد. در مقابل جریان حلبوسی به عنوان قطب دیگه توی جامعه اهل سنت عراق با این قانون همراهی نشون داد. چنین قانونی خب مورد اقبال جامعه اهل سنت هستش و اگر با این قانون همراهی نشون نمیداد، رأی خودشو در خیابان، در شارع و در بدنه جامعه و کف جامعه از دست میداد. اما زمانی که این قانون که ما در سوال بعد بهش میپردازیم به دست اندازهای داخلی حاکمیت خورد، اون موقع نوبت حلبوسی شد که خودشو پیشگام دفاع از این قانون نشون بده تا رأی جامعه اهل سنت رو جلب کنه. این به صورت خلاصه علت حمایت اهل سنت از این قانون بود و صورت سوال اصلی این می شد
جامعه عراق چه نسبتی با اجرای این قانون برقرار میکند؟ خب شیعیان فوق العاده نگرانن، اهل سنت حمایت میکنن و اینا رو ما هر دوتا رو توضیح دادیم. کردها هم اینجا بلامازن، اقلیت ها هم موضع متفاوتی دارن. تونترین موضع رو طبعا ایزدی ها داشتن، چون اینها زخم خورده داعش.
و اما پرسش آخر، بحران سیاسی که بعد از تصویب این قانون پیش اومد چه بود؟ توضیح دادیم که اجرای این قانون چه تهدیدی برای امنیت ملی عراق به شمار میره. از لحاظ حقوقی هم فرایند تصویب این قانون به درستی طی نشد. این دوتا فاکتور رو در نظر بگیریم، با توجه به این مسائل دادگاه فدرال اعلام کرد اجرای این قانون باید به حالت تعلیق در بیاد تا بعد از بررسی پرونده و صدور حکم نهایی اون موقع تکلیفش روشن شد که اجرا شود یا لغو شود. بعد از این اتفاق بلافاصله استانهای سنی عراق وارد اعتصاب شدند. استان الانبار پیشگام بود در این اعتصاب که 3 روز تعطیلی اعلام کرد. بلافاصله استان نیدوا هم اعلام تعطیلی کرد و استان صلاح الدین هم اعلام تعطیلی کرد و با یک فاصله زمانی کوتاه استان کرکوک هم اعلام تعطیلی کرد و وارد اعتصاب شدند. خب حالا یه توضیح بدیم. استان الانبار با اکثریت قاطع در اختیار حلبوسیه، یعنی حلبوسی به تنهایی بیش از 50% شورای استانی رو در اختیار داره، استاندار رو در اختیار داره، همین حزب تقدم. بخش دیگه ای از شورای استانی هم با حلبوسی و جریان حاکم بر استان وارد ائتلاف شده و الان هم بیش از 75% شورای استانی در اختیار حلبوسیه. اینا بلا فاصله تعطیل اعلام کردن، 3 روز. تعطیل یعنی اعتصاب. اعتصاب کردن به مدت 3 روز. استان بعدی که استان نینوا باشه، در اونجا هم حلبوسی لیستی داد که رأی خوبی داشت، اما لیستش ائتلافی بود. حزب تقدم به تنهایی نبود، همون تونست اکثریت نسبی